شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. بازم فرصتی شد تا تحت قالب برنامه زنده روی موج نمایش خدمت شما عزیزان برسیم. دوستان اجازه میخوام یه توضیح همین ابتدای برنامه در مورد سوال برنامه خدمتتون عرض کنم. دوستان یک سوالی رو ما مطرح میکنیم که یک سوال چهار گزینه ایست. شما عزیزان باید زحمت بکشید و لطف کنید گزینه صحیح رو انتخاب کنید. پاسخ سوال رو فردا رأس ساعت 18 در برنامه استودیو 8 خواهید شنید. در ضمن استودیو 8 هم هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 تقدیم حضور شما گرامی خواهد شد. لازم به توضیحه که به قید قرعه یک نفر به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و مبلغی هم به رسم هدیه تقدیم دوست برنده خواهد شد. اما دوستان سوال برنامه امروز رو با هم میشنویم.
روی موج نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من فریبا متخصص هستم، بازیگر نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشین. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز، شأن پادشاهی جمشید چه بود؟ گزینه 1 آتش، جام جم. گزینه 2 تاج و عصای زرین. گزینه 3 حلقه ای زرین و تازیانه ای زرنشان. 4 فره ایزدی و عودسوز و کمربند زرین. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. یک بار دیگه پرسش رو تکرار میکنم، شأن پادشاهی جمشید چه بود؟ گزینه 1 آتش، جام جم. گزینه 2 تاج و عصای زرین. گزینه 3 حلقه ای زرین و تازیانه ای زرنشان. 4 فره ایزدی و عودسوز و کمربند زرین.
برای دوستان همراه شما عزیزان سوال برنامه رو شنیدید، اما زمان شما برای پاسخ به این سوال تا فردا رأس ساعت 18 خواهد بود.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دلتنگ تو هوای منو داری. توی یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، توی یه عشق بیمز، منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن کجایی؟ سخت از تو دل بریدم کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست کجایی؟ من امیدم به کسی نیست کجایی؟ هوای نفس تو زنده موندم، خسته بودم خودم و تا تو رسوندم. من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم. نفس من شب روشن کجایی؟ سخت از تو دل بریدم کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست کجایی؟ من امیدم به کسی نیست کجایی؟ نفس من شب روشن کجایی؟ سخت از تو دل بریدم کجا کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست کجایی؟ من امیدم به کسی نیست کجایی؟
و اما عزیزان، شما با برنامه خودتون روی موج نمایش همراه ما هستید. دوستان، پیامک‌های شما عزیزان به دست ما رسیده و ما تا جایی که وقت برنامه به ما اجازه بده پیامک‌هاتون رو با ذکر اسمتون خواهیم خوند. آقای سید جاوید موسوی برامون پیامک دادن با شماره تلفن 0917 4 شماره آخر 3203. علی آرام از اسلام شهر برامون پیام دادن با شماره تلفن 0937 4 شماره آخر 82 84. ابراهیم یعقوبی عزیز که راننده تریلی هم هستند از تهران با شماره 0912 4 شماره آخر 50 29. آقای آرمان با شماره 0917 4 شماره آخر 95 72. سرکار خانم سکینه اسودی که از جامعه نابینایان هم هستند با شماره 0910 4 شماره آخر 61 23. از رشت پیامک داریم. جناب آقای محسن دانیالزاده با شماره 0990 4 شماره آخر 6626. آقای محمد بدرخانی با شماره تلفن 0910 4 شماره آخر 4356. آقای ایرج محمدی از تهران برامون پیامک دادن با شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 2719. دوستان اجازه بدید یک بار دیگه سوال برنامه رو همراه شما بشنویم.
روی موج نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من فریبا متخصص هستم، بازیگر نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشین. این پرسش‌ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز، شأن پادشاهی جمشید چه بود؟ گزینه 1، آتش، جام جم. گزینه 2، تاج و عصای زرین. گزینه 3، حلقه ای زرین و تازیانه ای زرنشان. 4، فره ایزدی و عودسوز و کمربند زرین. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. یک بار دیگه پرسشو تکرار میکنم، شأن پادشاهی جمشید چه بود؟ گزینه 1، آتش، جام جم. گزینه 2، تاج و عصای زرین. گزینه 3، حلقه ای زرین و تازیانه ای زرنشان. 4، فره ایزدی و عودسوز و کمربند زرین.
ممنون که با برنامه زنده روی موج نمایش همراه ما بودید دوستان. اما در این لحظه دعوت میکنم کتاب گویای زورق خیال رو بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. موسیقی من او. اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 24. از وقتی مریم به فرانسه رفت، خانه فتاح زود و کور شد. مامانی حوصله هیچ کاری را نداشت. از صبح می نشست و قلیان می کشید، گهگاه می لندید و ننه را مخاطب قرار می داد و بد و بیراه می گفت. ننه چیزی نمی گفت، می دانست خانم این روزها حوصله ندارد. ننه گمان می کرد که این بدخلقی به خاطر دوری چند ساله مریم است، اما مامانی بیش از آن که نگران مریم باشد نگران علی بود. تشت رسوایی علی از بام به زیر افتاده بود، کم کم پشت لبهایش سبز شده بود، قد کشیده بود، هیکل چهارشانه و توپر، صدای دورگه، گهگداری با بابجون به زور خانه می رفت و میل می گرفت و کباده می کشید. صبحها با کریم کله پاچه می زدند و عصرها سیرابی. مامانی می دانست که با کریم به قهوه خانه شمشیری هم می روند. حتی از فتا شنیده بود که کارگرها یکی دوباری هم توی لاله‌زار دیده بودندشان. زاغسی‌های کریم را در جاهای ناجورتر هم چوب زده بودند، اما اینها هیچ کدام باعث آزردگی خاطر مامانی نمی‌شد. طبیعت زندگی بود، شور جوانی. رفاقت علی با کریم آنقدر قدیمی بود که برای مامانی مثل یک زخم کهنه خشکیده شده بود، مثل یک خال کوچک روی پوست. اگرچه مامانی ته دل درباره این رفاقت اندیشناک بود، اما کمتر به آن فکر می‌کرد. مصیبتی بود که با آن خو گرفته بود. کریم بالیده بود، از آنجایی که زیر سایه خانواده فتاح بزرگ شده بود کنار علی رد گم می‌کرد و می‌شد به عنوان یک فتاح بی اصل و نسب جلوی در و همسایه درش آورد. نگاهش که می‌کردی سر و وضعش هم مرتب بود، مثل علی، الا اینکه خیلی دیلاق بود. نگرانی مامانی از چیز دیگری بود، تشت رسوایی علی که از بام افتاده بود. چند روز پیش ننه را فرستاده بود برای خرید خاروبار. ننه خرده ریزها را سفارش داده بود، زنبیل حصیری پر از خرت و پرت شده بود. ننه باز هم به پیشخانها و رفها نگاه می‌کرد. وقتی خواسته بود حساب کند، دریانید به طعنه به او گفته بود فامیل‌هاتون چطورن؟ و ننه هم که طعنه او را در نیافته بود، عیناً نعل به نعل با خوشحالی حرف دریانی را برای مامانی واگو کرده بود. مامانی بلند بلند گفته بود دریانی غلط کرده. بعد که فکر کرده بود به ننه حق داده بود. شاید هم ننه میخواست با این حرف تکلیف دختر خودش را روشن کند. حفظ آبروی دختر نچندان خردسالی که همه اهل محل میدانستند نوه فتاح پاخالش شده است. دختر هر روز با علی به خانه برمیگشت. علی را که برای نهار تعطیل می‌کردند می‌رفت کنار دبستان ایران. کم از ساعتی معطل می‌شد تا زنگ بخورد و با مهتاب به سمت خانه برگردد. روزهای اول این پا و آن پا می‌کرد، به درختی تکیه می‌داد و مضطرب سرش را به کتابی گرم می‌کرد. پاری وقت‌ها با کسبه هم کلام می‌شد و از اوضاع کاسبی می‌پرسید. تا کریم بود کمتر کسی شک و شبهه‌ای به خود راه می‌داد، اما کریم هم عاقبت حوصله‌اش سر رفت و روزی به علی گفت من دیگه منتظر این ماچولاق با نمیستم. این همه منتظرش میشیم و وقت بی معرفت چشم سفید لاکردار شب بونه میگیره که تو چرا منتظر من وامیسی؟ علی میدانست منظور مهتاب چیست، یعنی لزومی ندارد که کریم هم منتظر بایستد. از آن به بعد بعضی وقتها کریم بود، بعضی وقتها نبود. حالا همه اهل محل میدانستند که کریم بهانه است. علی فتاح دوست دارد با مهتاب دختر کارگرشان به خانه برگردد. این کمترین چیزی بود که بین اهل محل شایع بود. اسیسیبیل یک روز که کریم برای خوردن سیرابی به مغازه‌اش رفته بود را کناری کشید و گفت علی فتاح کجاست؟ امروز گرفته بود نیومد. گرفتار چی؟ خوب به تورش انداختینا؟ کریم نخندیده بود، اما ته دلش این حرف را تصدیق میکرد، نه به خاطر مال و منال طایفه فتاح، بیشتر به خاطر خود علی. کریم پیش خودش هر جوری که حساب میکرد علی نسبت به مهتاب سر بود. ما امانی از صدای در فهمید که مهتاب و علی برگشتند. صندل‌های چوبیش را پاک کرد و از ایوان پایین آمد. کنار حوض لوزی شکل نرسیده بود که مهتاب از دالان سرک کشید. هنوز نفس نفس می‌زد. مامانی را که دید لبخندی زد و جلو آمد.
سلام خانم. ظهر شما بخیر.
مامانی جواب سلام مهتاب را داد. مهتاب سرش را تکانی داد. مامانی آبشار موهای قهوه‌ای را دید. نمی‌توانست با مهتاب تند حرف بزند. آهی کشید و پرسید:
علی من کجاست دختر؟
مهتاب هم آهی کشید، گردن کج کرد و با همان لحن جواب داد:
نمیدونم علی من کجاست.
سرخ شد. نمیدانست اشتباه کرده یا به عمد چنین چیزی گفته. مامانی چیزی نگفت، سرش را پایین انداخت و برگشت. در واقع نمیدانست که چه بگوید. باب جون که وارد اتاق شد، مامانی توی جایش نیمخیز شد. باب جون گفت:
ناخوشی دور عروس گلم، خدا بد نده.
مامانی چیزی نگفت، آه میکشید و نوچ نوچ میکرد. باب جون سر حرف را باز کرد:
مردک گنده چی کار کرده عروس گلم؟ بدم اسکندر فلکش کنه؟
مامانی توی جا نشست، زبانش باز شد:
نه باب جون، بچه که تقصیر کار نیست. راستش اصل مقصر خود شمایی. اسکندر آوردی تو حیات پشتی که چی بشه آخه؟ همونجا تو گود راحت و تمیز زندگیشون رو میگذروندن، راضی ترم بودن دیگه، هم ما راضی بودیم هم خودشون.
آبجون سری تکان داد و پرسید:
چی کار کردن عروس گلم؟ اینو بگو.
اونا کاری نکردن علی.
بچه را پا پیشون شدی؟ حالا مهم نی، بگو علی چی کار کرده. رفاقتش با کریم؟ خب رفیقن دیگه، هیبو ایرادی نداره که. شما خاطرت نیست؟ خدا رحمت کنه، شوهرتم رفیق خاص موسای قصاب بود. موسا ضعیف کش، پسر یحیی ضعیف کش. تو قهوه خونم با حسن لاته و اصغر یکتی و محسن چپچشم و همی هوشنگ دو طبقه چرم و هزار او باشه دیگه سلام علیک داشت. خب میشناختمش دیگه. ناسلامتی قبل این که شوهر حضرت علیه باشه پسر من بوده.
مامانی خندید و گفت: نه رفاقتش با کریمو نمیگم باب جون، بدتر از اون، به صد قاعده بدتر. رفاقتش با این، لا اله الا الله.
چی شده؟ خب بگو.
بابا این قضایای جدیدش با مهتاب.
بچه هست دیگه درسانی، شما که بهتر میدونی قضایا خیلی هم جدید نیست. دوستیش خیلی سال پیش رو شده بود.
مامانی سر تکان داد:
منم همینجوری خیال میکردم باب جون، میگفتم بچه هست، بزرگ میشه، عقرس میشه، اما نشده. همونجوری قد و یه دنده از پسر الدنگ.
جخوی حالا چی کار کنیم؟ هرچی باشه شما مادرشی.
من نمیدونم باب جون، هر کاری شما بگیم میکنیم.
آهی از من میپرسی؟ کاری نمیشه کرد. الفاظ به دهن بازی شیرین بیاد و مزه کنه که کرده. درستانی مهتابم که بد دختری نی.
خب هنوز بچه است. دختر با پسر زمین تا آسمون فرق میکنه تا بزرگ شه. سیبیه که هزار تا چرخ میخوره.
هر حال من که عقلم به جای قد نمیده.
مامانی که از ظهر خوابیده بود و سر صبر فکرهایش را کرده بود، با زبانش لبها را ترک کرد و گفت:
من یه فکری دارم، باید اسکندرینا از حیات پشتی برن.
کجا برن؟ من خونه گودو دادم به میرزای کوره.
خب حالا برن یه جای دیگه.
خب مثلا کجا؟
مثلا همون خونه که تو کاروانسرای ورامین داریم.
باب جون ابرو بالا انداخت:
خانه اونجا که بر بیابونه، درسانی اون چهار دیواری اصلش خونه نیست، بالکل مخروبه، از خدا خوش نمیاد.
مامانی با تحکم گفت: من نمیدونم، به هر صورت باید از این خونه برن، برای آینده علی میگم.
باب جون کمی فکر کرد، با نگرانی به مامانی نگاه کرد و گفت:
راستش من قبلش یه فکری داشتم، باید به شما میگفتم. هرچی باشه دارایی من، مال و اموال من، مال شما و بچه هاست. میخواستم به بهونه یه جوری که به اسکندر بر نخوره یه چیزی ببخشم که زندگی خودش و بچه‌هاش بعد مرگ من
خدا نکنه باب جون.
حالا به هر حال مرگ حقه دیگه. میگفتم یه چیزی اسکندر ببخشم به خاطر همه زحمتی که یه عمر بر ما کشیده. حقی داره دیگه، نه؟
حقشو گرفته، اما صلاح مملکت خیش خسروان دانند.
البته حقشو گرفته، درست میگیم، اما اگه همه سنگاشو حق کنیم بهتره که چیز دیگه هم بهش بدیم که بعد رفتن ما دست خودش و بچه‌هاش جلو کسی دراز بشه. اسکندر از طایفه ماست دیگه، قانونی قانونی، سجلتش هم به اسم فتاح گرفتن، از بس همه صداش میزدن اسکندر فتاح.
حالا چی میخواییم بهش بدیم باب جون؟
راستش من چند وقتی تصمیم گرفتم اما به شما نگفته بودم. حکمم مقدر بود اول خودتون حرفا پیش بکشین. من بنچاق باغ قلهک رو براش کنار گذاشته بودم.
همانی فریاد کشید، باغ قلهک؟
آره عروس گلم، باغ قلهک. هاش دنسوزی هم نیست، توش یه خونه خرابه داریم و یه مش دار و درخت، بلکل سال تا سال هم که سر نمیزنیم، فوقش یه هفته تو تابستون.
مامانی صحبت باب جون را قطع کرد. باب جون میدونی زمین اونجا، فقط زمینش چقدر ارزش داره؟
ارزشی نداره، گفتم که آی چه دنسوزی هم نی، شما که گرفتاریاشو نمیدونی، سال چقدر باز بدیم به دهاتی های دورو بر که نهر آب و لای رو بیکنن، آخرش هم همه سر درختیاشو میدوزن میبرن، فقط مکافات داره. اما اگه اسکندر اینا اونجا جاگیرشن، خب از یه جهاتی به نفع مام ها.
مامانی دوباره صحبت باب جون را برید. باغ قلهک آینده داره، میگن اون دوروبر زمینش ترقی میکنه.
حرفای کتره ایه دختر من، معده بلند شده، کدوم آدم در دیوونهی پیدا میشه بره اون بالا بین دهاتیاتون سرمازیمین بخره؟ من که این کارو کردم به خاطر گل روی شما و پسرم بود که معصر رفته بودید اون طرف ها و خوشتون اومده بود.
مامانی آهی کشید. گذشته ها گذشته، اما الان همه میگن باب جون، میگن اونجا زمین گرون میشه.
بیجه آمی کنم میگم، بالای تهران کوهستونه سنگلاخ، اینو بدون عروس گل من، تهران از پایین بزرگ میشه، پایین تهرانه که تا چش کار میکنه دشت صافه.
مامانی دلش راضی نشده بود، ولی من دوست داشتم قلهک بمونه برای من و علی.
علته میمونه، میمونه عروس گل من، آب و خاک و آتش و باد، بادش که حرفه، مفت چنگ بقیه، تا روزی که آب قنات باشه و خاک دشتم تموم نشده باشه و آتیش خورشیدم بسوزه، چرخ کوره میچرخه و بچه های تو روی فقر رو نمیبینن.
مامانی باز هم ته دلش رضا نمیداد اما ساکت شد. باغ قلهک میخواست برای آینده پسرش آن را کناری بگذارد، راضی بود که باغ قلهک را بدهند و آینده پسرش را بخرند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
شبتون آرام باشه شب بیداران عزیز. دعوت میکنم در این لحظه که به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم، قسمت 15 از نمایش نامه باستان رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند. دهگانی از توست کلمات را به رقص آورده بود تا به سراغت کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از